ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 26 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید. اجازه بدید که این مجله را هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها را از دبیر خبر امشب هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، رئیس پلیس و رئیس سازمان اطلاعات ولایت قندهار در یک حمله مسلحانه در روز پنجشنبه کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را که تنها 2 روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی رخ داد بر عهده گرفته است. مقام‌های افغان به رادیو اروپای آزادی گفتند که محافظان در محل برگزاری جلسه میان مقام‌های ارشد افغان و مقام‌های امنیتی آمریکایی به روی آنها آتش گشودند. ژنرال عبدالرازق رئیس پلیس قندهار یکی از فرماندهان قدرتمند در افغانستان بود که از دشمنان اصلی طالبان محسوب می‌شد، اما همچنین به نقض گسترده حقوق بشر نیز متهم بود. ژنرال آمریکایی اسکات میلر از این حمله جان سالم به در برده است. استیو نوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از شرکت در کنفرانس اقتصادی در عربستان سعودی صرف نظر کرده است. آقای نوچین به خبرنگاران گفته است در پی صحبت با وزیر خارجه و رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را اتخاذ کرده است. عربستان سعودی به امید جلب سرمایه‌گذاری‌های عمده بین‌المللی برای اجرای طرح‌های کلان اقتصادی مورد نظر ولیعهد آن کشور همایش 3 روزه‌ای را برای اول تا 3 آبان با عنوان داووس در صحرا در ریاض تدارک دیده بود. حال به دلیل همزمان شدن این همایش با پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی و احتمال قتل او در کنسولگری عربستان در استانبول، بسیاری از مقام‌ها و همچنین شرکت‌های بین‌المللی از حضور در این گردهمایی سر باز زدند. آمریکا می‌گوید به حکومت عربستان سعودی چند روز فرصت داده تا تحقیقات خود درباره سرنوشت آقای خاشقچی را تکمیل کند و آن وقت واشنگتن می تواند درباره اقدامات بعدی خود در قبال این موضوع تصمیم بگیرد. رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه بویراحمد میگوید که 6 تن به اتهام شعارنویسی، توهین به مقدسات و آتش زدن بنرهای تبلیغاتی به 8 تا 18 سال حبس و نفی برد محکوم شدند. آقای مزارعی این افراد را وابسته به سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده و ساعتی بعد نیز سازمان مجاهدین در اعلامیه این اقدام را محکوم کرد. سازمان مجاهدین خلق در اعلامیه خود از مراجع و ارگان‌های بین‌المللی خواسته است تا در برابر اقدامات جمهوری اسلامی ساکت ننشینند. به گفته سازمان مجاهدین خلق، این افراد در خرداد ماه به اتهام آتش زدن تصاویری از رهبر ایران و آیت الله خمینی و همچنین شعار نویسی بر دیوار دستگیر شده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ترغیب ایران به خروج از سوریه مسئله مسکو نیست. آقای پوتین که در یک فروم در سوچی سخنرانی میکرد افزود که دولت‌هایی که خواستار خروج ایران از سوریه هستند باید تضمین دهند که آنها نیز در سوریه دخالت نخواهند کرد. دولت روسیه حامی اصلی حکومت بشار اسد در نبرد با مخالفانش است. آمریکا و اسرائیل از جمله کشورهایی هستند که حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را یک تهدید ارزیابی میکنند و خواستار خروج نیروها هستند. تهران میگوید نیروهایش در سوریه به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حاضر هستند و تا زمانی که دولت سوریه بخواهد در آنجا خواهند ماند. و رهبران اتحادیه اروپا خواستار تهیه یک رژیم تحریمی برای جریمه کردن عاملان حملات سایبری هستند. این درخواست چند هفته پس از آن مطرح می شود که بریتانیا و هلند دستگاه امنیتی روسیه را به تلاش برای هک کردن سازمان بین المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در لاهه متهم کردند. بریتانیا، هلند، لیتوانی، استونی، لاتویا، دانمارک، فنلاند و رومانی خواستار تهیه این قوانین جدید شدند. قرار است هفته‌ها و ماه‌های آینده اعضای اتحادیه اروپا برای نهایی کردن این ساختار قانونی تلاش کنند. بنابر طرح پیشنهادی قرار است اموال افرادی که در حملات سایبری نقش دارند توقیف و همچنین از ورود آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بر هدف آمریکا برای توقف کامل صادرات نفت ایران تاکید کرد.
به صفر اگه بخوام برسونن فکر نمی کنم کار آسونی باشه.
ادامه روند تحولات در ماجرای ناپدید شدن روزنامه نگار سعودی منتقد حکومت کشورش.
مسئله داره یک ابعادی میگیره که برای شخص بن سلمان میتونه خطرناک باشه.
رئیس انجمن دفاتر مسافرتی کشور خبر داد که مهر ویزای ورود و خروج ایران در پاسپورت گردشگران خارجی درج نخواهد شد.
نه تنها اینکه گذرنامه ایرانی سختی رو برای شهروندان ایرانی فراهم کرده، بلکه از اون بدتر یک مهر ورود به خاک جمهوری اسلامی برای اتباع خارجی هم دردسر شده.
توییتر 10 میلیون توییت از ایران و روسیه را که با هدف دخالت در امور دیگر کشورها به ویژه ایالات متحده بود منتشر کرد.
بعد از انتخابات آمریکا این پلتفرم‌ها تحت فشار کنگره آمریکا و خود سازمان‌های مدنی مختلف مجبور شدن که یک ذره دقت بیشتری بکنن و این اتفاق افتاد و این انتشار این حجم بالا دیتا از طرف توییتر یه جور واکنش به این انتقاد هستش.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو همچنان میشه همراه ما باشید. هرچه به 13 آبان ماه تاریخ آغاز مجدد تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران نزدیک‌تر می‌شویم، رایزنی‌های واشنگتن برای همراه ساختن کشورهای دیگر در اعمال این تحریم‌ها بیشتر می‌شود. در این میان برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، بار دیگر بر هدف آمریکا مبنی بر توقف کامل صادرات نفت ایران تأکید کرد. گزارشی در این زمینه از مهرداد میردامادی.
برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در ارزیابی نتایج سفر خود به هند به روزنامه اکونومیک تایمز، روزنامه انگلیسی زبان اقتصادی چاپ دهلی نو گفته است هدف هند مانند آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران است به پول مورد نیاز برای آنچه که وی بی‌ثبات کردن خاورمیانه توصیف کرد. وی علاوه بر این تصریح کرد که آمریکا و هند در نگرانی‌های مربوط به اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی سهیم هستند. آقای هوک در این حال در مصاحبه روز چهارشنبه خود با شبکه تلویزیونی یورونیوز تلاش‌های مقدماتی آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را مثمر ثمر ارزیابی کرد و گفت: ما به اهدافمان میرسیم. اگر به صادرات نفت ایران نگاه کنید، در 5 یا 6 ماه گذشته میبینید که حدود 1 میلیون بشکه از حجم صادرات کاسته شده است. بنابراین حتی پیش از آنکه تحریم‌های ما عملاً آغاز شود، شاهد کاهش چشمگیری در زمینه صادرات و واردات نفت ایران بوده ایم و این روندی است که ادامه خواهد داشت. کاهش واردات نیز ادامه خواهد یافت. 80% از درآمد این رژیم از راه فروش نفت است. برای ما مسئله جریان درآمد این رژیم بسیار جدی است. مهدی ورزی، کارشناس امور نفتی مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا به صفر رساندن واردات نفت از سوی مشتری‌های اصلی ایران را امری نامحتمل می‌داند.
قبل از اعلام تحریم‌های آمریکا، ایران حدود 2,500,000 بشکه در روز صادر می‌کرد به دنیا. 100% آمده پایین، خیلی پایین آمده و آخرین تخمینی که بنده دیدم اشاره می‌کنه که حدود بین 1 تا 1,500,000 بشکه در روز الان. حالا به صفر اگه بخوام برسونن فکر نمی‌کنم کار آسونی باشه، چون هند یک رابطه سوغوجشی با ایران داره. مثلا داره یک بندر چاهبهار داره روش کار میکنه، تحصیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمی کنم هند حاضر باشه مثلا کره جنوبی واردات نفتی رو به صفر برسونه. رسما تنها کشوری که وارد کننده بزرگی غیر از هند چینه و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دوتا کشور بزرگ شده.
به نوشته روزنامه اکونومیک تایمز چاپ دهلی نو، برایان هوک همچنین اظهار داشته که با ایجاد یک کانال ویژه مالی از سوی اروپایی ها برای ادامه خرید نفت از ایران و مقابله با تحریم های آمریکا مخالف است. او در این باره گفت: ما معتقدیم که آمریکا و اتحادیه اروپا باید برای پیدا کردن راه حل‌های پایدار که حقیقتاً حامی مردم ایران است با هم همکاری کنند. به گفته برایان هوک، تیم‌های از وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا با شرکت‌های مستقر در ده‌ها کشور دیدار کرده و در زمینه خطرات تجارت با ایران به آنها هشدار دادند. مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این کشورها و شرکت‌ها اکنون در حال سنجش این موضوع هستند که آیا سرمایه‌گذاری در ایران ارزش مقابله با این مخاطرات را دارد یا نه.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم، بریم و از شما بشنویم.
اینی که آمریکا به هر حال اینا رو تحریم میکنه خودش خیلی خوبه، ولی که من فکر نمیکنم سبب انقلاب بشه. اقتصاد سبب انقلاب نیست. فشار آوردن های در مورد مسائل حقوق بشری و نبود امنیت و به هر حال این مسائل هستش که میتونه باعث انقلاب بشه و اخراج آقازاده ها از آمریکا یا خیلی کارهای دیگه، اما خب اینم خودش حرکت مهمیه.
ما حاضریم تمام ملت ایران فکر میکنم حاضر باشند طبق دستور آقای ولایتی مثل یمنی ها نان خشک بجوند و با لنگ حرکت بکنند، ولی این تحریم ها، این گونه تحریم هایی که دولت امریکا برای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته ادامه پیدا بکنه تا نابودی این حکومت قاسم.
بابت تحریم های شرکت های زیرمجموعه سپاه و بسیج، آمریکا بسیار کار خوبی که انجام داده. این شرکت ها هیچ کار مثبتی در این 40 ساله برای مردم انجام ندادند و نخواهند داد. فقط به یک قشر محدود برای سپاهیان و بسیجیان منافع مادی دارد و بقیه درآمد مادی آنها و کشورهای دیگر خرج جنگ افروزی خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
در حالی که گمانه‌زنی درباره سرنوشت جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی منتقد حکومت کشورش ادامه دارد، وزرای اقتصاد فرانسه و هلند از حضور در نشست اقتصادی روزهای آینده در عربستان اعلام انصراف کردند. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در این باره به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می‌دهد. نخست به احتمال ایجاد تغییراتی در هیئت حاکمه عربستان.
اگر روند افشاگری ها به این وضع ادامه پیدا بکنه و واشنگتن پست و نیویورک تایمز در آمریکا موفق بشن افکار عمومی جهان رو در حقیقت به همین وضعی که هست نگه دارن و سرعت بهش ببخشن، من فکر کنم برای شخص بن سلمان خیلی خیلی مشکل خواهد شد و بنابراین در درون به اصطلاح هیئت حاکمه عربستان یک راه حلی بایستی پیدا بکنن که این راه حل شامل بن سلمان هم خواهد شد. یعنی بایستی به افکار عمومی جهان یک به اصطلاح متهمی، مسئولی معرفی کنند که بن سلمان هم میتواند یکی از اونها باشه و این مسئله داره یک ابعادی میگیره که برای شخص بن سلمان میتونه خطرناک باشه. و همین علت هست که روزنامه فیگارو در فرانسه نوشته که گویا جلساتی در سطح بالای شاهزادگان داره برگزار میشه که راجع به جانشینی بن سلمان داره بحث میشه. روزنامه های ایران هم بعضیشون با خوشحالی این مسئله رو نقل کردن، ولی هنوز زود هست که ما راجع به این مسئله با دقت و با واقعیت صحبت کنیم، ولی همین اخبار نشان از فشارهایی است که بر شخص بن سلمان وارد میشه.
نقش دولت آمریکا رو در این زمینه چگونه میبینید؟ برخی میگن اگه دولت آمریکا فشار بیاره امکان تغییر جدی در هیئت حاکمه عربستان وجود داره. شما این اراده رو در دولت آمریکا میبینید که واقعا بخواد تغییری در هیئت حاکمه عربستان ایجاد کنه؟
در شخص آقای ترامپ خیر چنین آمادگی وجود نداره. حتی در درون دولت آمریکا این تمایل احساس نمیشه که فشار بیش از حد بیارن به عربستان سعودی، ولی تغییر مواضع ترامپ در یک هفته گذشته که از اونجایی که 100% از بن سلمان و عربستان سعودی دفاع میکرد تا رسیده به اینجا که الان میگه بایستی ببینیم که چه اتفاقی افتاده، گویا اتفاق خیلی بدی افتاده، نشان از این داره که افکار عمومی آمریکا به خصوص دو روزنامه بزرگ آمریکا یعنی نیویورک تایمز و واشنگتن پست موفق شدن این مسئله رو در حقیقت در سطح بالا نگه دارن. حتی تلویزیون فاکس که ما میدونیم فاکس نیوز طرفدار آقای ترامپ هست، تبدیل به یکی از خبرهای مهمش کرده. و اگر در سطح افکار عمومی آمریکا این مسئله همینطور باقی بمونه، مجبور میشه که آقای ترامپ به اصطلاح یک روش دیگری اتخاذ بکنه.
عملکرد دولت ترکیه در این ماجرا چگونه تحلیل میشه؟ بالاخره این جزئیاتی که تا به حال از ماجرای آقای خاشقچی منتشر شده به نوعی میتونه با حمایت دولت ترکیه باشه در رسانه‌های نزدیک به دولتش.
ترکیه هم همچنان آقای ترامپ و همچنان عربستان سعودی در یک مخمصه هست. آقای اردوان به دلایلی نمیتواند به اصطلاح طرفدار 100% آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق جمال خاشقجی باشه، چون به هر حال همونطور که میدونید ترکیه به یکی از زندانهای بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده. از طرف دیگه مایل هم نیست آقای اردوان که ابعاد این بحران اونچنان بشه که به هر حال به قطع رابطه با عربستان سعودی بیانجامه، چون امید داره که عربستان سعودی در ترکیه سرمایه گذاری کنه و ترکیه به پول عربستان سعودی نیاز داره. ولی از طرف دیگه آقای اردوان رئیس حزب آکاپی هست. آکاپی حزبی است که از نظر تفکر و از نظر عمل همون اخوان المسلمین در سطح جهانه و آقای خاشقجی نزدیکی داشته به اخوان المسلمین، بنابراین هستند در درون آکاپی ترکیه کسانی که به اطلاعاتی دست دارن و مایل هستند که با این اطلاعات به هر حال به عربستان سعودی حمله کنند، چون عربستان سعودی که از دشمنان بزرگ اخوان المسلمین هست. همونطور که میدونید به آقای السیسی در مصر تبریک گفت، میلیاردها به آقای السیسی در مصر داد برای سرنگونی اخوان المسلمین. بنابراین کسانی هستند در درون آکاپی ترکیه که بیمیل نیستند از این مسئله خاشقچی استفاده کنند و به دشمن اصلی اخوان المسلمین که عربستان سعودی هست تا بتونن حمله بکنن.
از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی میشنیدیم که به پرسش‌های بابک غفوری آذر پاسخ میداد و ما رئیس انجمن دفاتر مسافرتی کشور خبر داد که مهر ویزای ورود و خروج ایران در پاسپورت گردشگران خارجی درج نخواهد شد. حرمت الله رفیعی به خبرگزاری ایلنا گفته است این موضوع برای برخی از کشورهای اروپایی که دغدغه درج شدن مهر ویزای ایران در پاسپورتشان را داشتند عملی شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین مورد دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را پرسیده است که با هم میشنویم. حسین علیزاده در لندن:
مسئله فقط بحث گردشگران اروپایی نیست، بلکه به خوبی در یاد دارن که از مقامات ارشد اروپایی به ایران سفر کرده بودند و مهر ورود ایرانی در گذرنامه‌شون خورده بود. اینها به ایالات متحده که سفر کرده بودند مورد بازجویی قرار گرفتند. مقامات اروپایی مورد بازجویی قرار گرفتند که شما چرا به ایران سفر کرده بودید. این سختگیری که در ایالات متحده شاهد هستیم حتی برای مقامات اروپایی، حتی از اون اتفاق افتاده که دولت آقای ترامپ محدودیت‌های ویزایی برای اتباع ایرانی برقرار کرد و افزون بر اون کسانی که در 5 سال گذشته به ایران سفر کرده بودند برای ورود در ایالات متحده مورد بازپرسی و بازجویی قرار می‌گیرند. هیچ فرقی هم قائل نشدن که اون فرد حتی یکی از مقامات دولتی فلان کشور اروپایی باشه.
مقامات جمهوری اسلامی آقای علیزاده بارها از عزت کشور صحبت میکنن، آیا کمی مغایرت نداره با آنچه که همیشه اعلام میکردن؟ به هر حال الان قراره که مهر ویزا در پاسپورت ها نخوره، اینو واقعا نشانه چه چیزی میشه گرفت؟
خب عیناً مسئله به همین جا برمیگرده که نه تنها اینکه گذرنامه ایرانی یا حتی پول ملی کشور سقوط کرده و مجوات سختی رو برای شهروندان ایرانی فراهم کرده، بلکه از اون بدتر یک مهر ورود به خاک جمهوری اسلامی برای اتباع خارجی هم دردسر شده. همونطور که گفتم حتی برای مقامات ارشد اروپایی دردسر شده. حالا آمدن به تدبیر اندیشیدن که ناگزیر اگه یک مقام اروپایی یا مثلا گردشگر اروپایی میخواد به ایران سفر بکنه، خب اگه بیاد این مهر رو بخوره خب طبیعتا نگران میشه و پس لذا سفرشون به ایران لغو میکنه. ما بیم چنین تدبیری بیاندیشیم که برای اونها دردسر نباشه. اما در کلیت این استنباط درستی است که در این تقابل چالش برانگیزی که دولت ترامپ به وجود آورده با جمهوری اسلامی کار به این درجه رسیده که حتی اینها ابا داشته باشن مهر خودشون رو در گذرنامه یک فرد اروپایی بزنن که مبادا اون فرد اروپایی در آمریکا با یک دشواری‌های مواجه بشود. و
آقای علیزاده عموما دیده میشد که مثلا وقتی میخوان تسهیل بکنن ورود گردشگر رو به داخل کشور، ویزا میدادن در داخل خود فرودگاه، حالا چند روزه یا چند هفته ای، و الان این یک پدیده جدید میتونه باشه. البته سابقه داره در کشورهای دیگه، مثلا اگر اشتباه نکنم در اسرائیل هم برخی از گردشگران که وارد میشن اونجا مهر ویزا نمیخوره.
مورد درستی رو مثال زدید. بله، این رویه که الان در ایران قراره که تدبیر بکندشان رو اتخاذ کنن محدود به ایران نیست، یعنی در کشورهای دیگه هم شاهد بودیم. مثال غیر از اسرائیل، تایلند رو هم من به یاد دارم که برخی به تایلند میرفتن، اگر مهر تایلند در گذرنامه‌شون بود در خود ایران براشون دردسر میشد. بعد اصطلاحاً ما بهش میبینیم در وزارت خارجه مهر خارج از گذرنامه، توی برگه جداگانه ای مهری میزدن که بله این فرد وارد این کشور شده، اگه پلیس این رو بگیره در خاک مثلا تایلند یا در خاک اسرائیل او دلیل قانع کننده داشته باشه که ورود هم قانع با مجوز بوده. ولی به هر تقدیر امتناع کردن و از اینکه مهر در گذرنامه بخوره ناشی از یک مشکلی هستش، حالا در اسرائیل به یه معنا، در تایلند به یه دلیل دیگر، در ایران هم که الان تحت فشارهای ترامپ قرار گرفته به این دلیل، و در این تقابل حالا معلوم نیست که این وضعیت گردشگری ایران که تا کنون فلج بوده با چنین تدبیرها و تمهیداتی آیا چقدر میشود این جسد مرده رو دوباره احیا کرد. من برام خیلی جای تعجب، ولی به هر تقدیر نشان از این داره که شرایط سخت و وخیم است برای هر گردشگر خارجی که بخواد به ایران سفر بکنه.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، آشنا می شدید که به پرسش های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می داد. و ما شبکه اجتماعی توییتر روز چهارشنبه 10 میلیون توییت از ایران و روسیه را منتشر کرد که حاصل عملیات روانی و اطلاعاتی برای دخالت در انتخابات در آمریکا و دیگر کشورها بودند. توییتر گفته است در 2 عملیات سایبری توانسته 3841 حساب روسی و 770 حساب ایرانی را شناسایی کند. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن، به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌دهد.
بعد از داستان انتخابات آمریکا، اتفاقی که افتاد در سال 2016 و نقشی که در مورد مثلا کارهایی که روسیه کرد روی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی در حقیقت مثل توییتر و فیسبوک سعی کردن که این داستان رو یه جوری کنترل کنن، چون قبل از این زیر بار نمی‌رفتن که آیا آره میشه از پلتفرم شما استفاده کرد در جهت خوب و بد، و فقط تمام این پلتفرم رو جروی مباحث خوب، استفاده خوب، نمیدونم توسعه دموکراسی و از این دست کارا تمرکز میکنه یا بست کردن افراد. بعد از انتخابات آمریکا این پلتفرم‌ها تحت فشار کنگره آمریکا و خب سازمان‌های مدنی مختلف مجبور شدن که یک ذره دقت بیشتری بکنن در زمینه استفاده از سرویس‌ها که ارائه میدن به کاربرا، و این اتفاق افتاد و این انتشار این حجم بالا در حقیقت دیتا از طرف توییتر یه جور واکنش به این انتقادها هستش. و خب بیشتر هم خواهیم دید این دستگاه‌ها رو، بیشتر خواهیم دید که توییتر، فیسبوک، یوتیوب و اینطور مواد بیان و گزارش‌های بیشتری رو منتشر کنن.
در این میون چقدر ایران واقعاً توانایی این رو داشته که چون این چیزی رو به صورت سازمان یافته و دولتی انجام بده؟
ایران الان در مراحل ابتدایی هستش که بخوایم نگاه کنیم نسبت به روسیه. ولی خب قطعاً بعد از انتخابات آمریکا در سال 2016 خیلی خیلی پژوهش‌های مختلف در مورد فعالیت‌های روسیه در مورد روی شبکه‌های اجتماعی انجام شد. ایران هم از اونها درس گرفته، داره به صورت مستمر اجرا می‌کنه. و حالا این وسط میگم یه سری خطاها خواهد بود، یک سری اشتباهاتی می‌کنن که مثلا باعث میشه که شرکت‌های مثل توییتر یا فیسبوک از طریق این اشتباهات این اکانت‌ها رو پیدا کنن. ولی به مرور زمان ایران بهتر و بهتر خواهد شد.
دقیقاً این اشتباهاتی که میگین چیه که از طریق اونها توییتر تونسته پی ببره که به نوعی اونطوری که اونها گفتن این قضیه از سوی ایران هدایت شده؟
به مثال خیلی ساده تو به این گزارش توییتر برمیگرده، چند ماه پیش گزارش شرکت فایر آی منتشر کرد. اگه تو اون گزارش نگاه کنید میبینید که خیلی از این اکانت‌های جعلی که مثلا خودشون میگفتن من در بریتانیا هستم یا در آمریکا هستم، اینا با شماره موبایل ایران باز شده بودن، یعنی با 2098 حالا هر شماره موبایلی برش بود. این یه مثالش. یه مثال دیگه اش این بودش که تو چند تا مورد از این اکانت‌هایی که لاگین شده بودن در مورد فیسبوک، میگم چند ماه پیش بسته شد، ایران از آی پی آدرس‌های استفاده شده بود که مربوط بود به شبکه پرستیو تو ایران، و حتی مثلا وقتی توییت میکردن خیلی از این موارد یا پستای فیسبوک نوشتن غلطای امرایی فاحش داشته، به عنوان کسی که مثلا شما خودتون بریتانیا یا آمریکای جامزنی اصولا اینطور غلطای املایی یا گرامری فاحش نباید وجود داشته باشه.
آیا راهی وجود داره برای اینکه کنترل کنن این قضیه رو؟
واقعاش واقعا این بازی بیشتر بازی موش و گربه هستش و راهکار مشخصی وجود نداره و خب میگم دو طرف هی تکنولوژی و هی ابزارهای خودشون رو بروز میکنن و اون طرف در حال مبارزه با همدیگه هستن، ولی شدتش میتونه پایش پیدا بکنه.
شما یه اشاره‌ای هم داشتین می‌کردین به اینکه ایران در این میون داره خودش رو بهبود می‌بخشه و داره تو این قضیه به نقطه‌های عطفی میرسه و این چه کمکی میکنه به ایران؟
وقتی فعالیت روسیه در مورد انتخابات آمریکا بیرون اومد خیلی خیلی میگم پژوهش‌های مختلفی بیرون اومد و وقتی اون زمان بیرون اومد من اصلا به یکی از دوستانم میگفتم به زودی باید منتظر باشیم که ایران از این کارا انجام بده. به طور کلی ایرانی‌ها کار هکرهای ایران در حقیقت در اینجا منظور هستش این هستش کاری که میکنن میرن درس یاد میگیرن از هکرهای کشورهای دیگه مخصوصا روس‌ها و خب میگم الان هم در فاز مثلا میتونیم بگیم حدس و خطا هستن در حقیقت یه جایی اشتباه میکنن و به مرور زمان بهبود پیدا میکنن، این هستش که خطاهاشون رو پیدا میکنن، ایراداتی که دارن رو پیدا میکنن و بهبود میدن. مثلا قطعا دفعه بعد اگر حساب جعلی درست کنن این حساب رو به احتمال شماره موبایل در ایران وصلش نمیکنن که به راحتی شناسایی بشه.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات از مهتاب وحیدی راد که در اون همکارم هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شغلش معلمی است و دغدغه‌اش حقوق صنفی همکاران معلمش. معلم 39 ساله‌ای که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان است. دانش آموخته مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید رجایی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران. علاوه بر نوشتن مقالات تحلیلی و داستان‌های کوتاه، کتابی دارد با عنوان گفتمان مشروطه اسلامی که به بررسی زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری گفتمان مشروطه اسلامی در دوران مشروطیت می‌پردازد. محمد حبیبی 20 اردیبهشت ماه در تجمع فرهنگیان بازداشت شد. تجمعی که در آن معلمان فرصت را غنیمت شمردند تا از مطالبات صنفی خود بگویند. اما تجمعشان با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شد و در نهایت به بازداشت محمد حبیبی و چند فعال صنفی دیگر انجامید. محمد حبیبی فعال حقوق معلمان پیشتر اسفند ماه سال گذشته هم در شهریار مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از 45 روز با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او در پرونده مربوط به بازداشت اسفند ماهش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. پرونده‌ای که هنوز مفتوح و در انتظار تشکیل دادگاه است. و حالا اتهام‌هایی چون اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس نیز به آن اضافه شده. اتهام‌هایی مربوط به بازداشت اخیر او که هنوز هم ادامه دارد. بازداشتی که به گفته وکیل مدافعش به نحوی نامتعارف و به گفته همسرش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. محمد حبیبی دغدغه حقوق معلمان را دارد. همسرش میگوید او هرگز از چارچوب فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز و قانونی خود فراتر نرفته، اما بازداشتش تمدید شده و مسئولان قضایی درباره علت ادامه بازداشت او هیچ توضیحی نمی‌دهند.
شنوندگان خوب رادیو فردا، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا هم در اختیارتونه، 00420221122112. از هر اون چه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید و خدا نگهدار تک تک شما.